بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. همه ما این رو میدونیم که بخشی از معارف دینی ما در ادعیه قرار گرفتن و به واسطه دعا و به زبان زیبای دعا به ما منتقل شدن. این که در زبان دعا ائمه هدى علیهم السلام تصمیم گرفتن معارفی رو به ما منتقل کنن، گاهی به خاطر شرایط زمانه بوده که روش‌های دیگه محدودیت بیشتری داشته، گاهی هم به دلیل ضرورت خود دعا بوده و اینکه اساساً باید دعا خوندن رو به ما آموزش بدن، و گاهی از اوقات به این دلیل است که برخی از معارف صرفاً از طریق دعا واقعاً قابل انتقال هستن، اینقدر زبان دعا زبان برجسته است، و برخی از موقعیت های تربیتی رو دعا میتونه برای انسان پدید بیاره. اون زبان لطیف دعا، اون مقامی که دعا خون داره که در محضر پروردگار عالم در اوج لطافت روحی داره این عبارت ها رو بر زبان جاری میکنه، اینها اثر اون معارف رو که در این عبارات دعا هست در جان انسان بیشتر میکنه. خب دعای افتتاح هم از این قاعده مستثنا نیست، معارف خیلی زیبایی رو به انسان منتقل میکنه، مخصوصا تو اون حالت زیبای دعا که خدا انشالله به همه ما عنایت بکنه اون حال رو و زیاد هم عنایت بکنه. بعضی ها حال دعا پیدا میکنن اما سالی یکی دو بار، بعضی ها هر روز حال دعا دارن و گاهی در برخی از ساعات روز حال دعا ندارن دلگرفته میشن. در این حال در چنین حالتی گاهی از اوقات آدم تعجب میکنه، تو ادعیه ما عباراتی بیان میشه از مسائل اجتماعی که قبلا هم اشاره کردیم در شبهای قبل که کاملا حاکی از درگیری های اجتماعی هستن و ممکنه موضوعات خشکی به نظر برسن، ولی در ادعیه ما به زیبایی این معارف گنجانده شدن. یکی از اونها که اتفاقا در دعای افتتاح به زیبایی بیان شده و مقدمه است باز برای تمنای ظهور، مقدمه است برای ارتباط با حضرت ولی اثر واهن الله الفدا، این است که دعا خوان در دعای افتتاح باید نگاه و موضع اجتماعی خودش رو معین بکنه. استفاده از کلمه مستضعف و مستکبر، استفاده از کلماتی مثل جبارین و ظالمین و حاربین و اینجور عبارتها و درگیری با اینها در این دعا خیلی چشمگیر و زیباست. خب این عبارت رو حتما در دعای افتتاح خوندید: الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک و ملوکن و یستخلف و آخرین. در یکی از جلسات دیگه به مناسبتی به این فراز پرداختیم، اما باز جای ذکر داره چون خیلی مناسبت با موضوعات نهایی دعای افتتاح یعنی ظهور و فرج داره این عبارات. نکته ای رو که میخوام عرض بکنم این است که بعضی ها به مستکبرین از زاویه استکبار و ظلم نگاه نمی کنن. اینها خیلی آدم های جالبی هستن. مثلا کاخ مستکبران رو ببینن هیچ ذهنشون نمیره این طرف که این کاخ رو بر خون چه کسانی ساختن. امکانات و پیشرفت ممالک مستکبر رو ببینن اصلا ذهنشون به این سمت نمیره که اینها چقدر غارت و چپاول کردن ملت ها رو، چقدر جنگ ها را انداختن تا این رونق رو به خودشون دادن. خیلی راحت بهشون پیش خودشون میگن اینا کشورهای پیشرفته ای هستن و به سختی اینا توجه پیدا میکنن به ظلمی که پشت سر این پیشرفت وجود داره و همیشه وجود داشته و اگر جلوشون گرفته نشه کماکان ظالم خواهند بود. من میخوام توجه شما رو جلب بکنم به روحیه افرادی که ظلم و ظالم و مظلوم رو نمیبینن در عالم و فقط کاخهای برافراشته رو میبینن و فقط برخی امکاناتی که اونها برای محیط خودشون ایجاد کردن رو میبینن. الان در جامعه ما نوعاً این طوره، جوامع پیشرفته یعنی ظالمان، یعنی لااقل کسانی که در مقابل ظلم سکوت میکنن. اصلی ترین کشورهای به اصطلاح پیشرفته به نظر افراد ساده لوح پیشرفته، اصلی ترین ظلم ها رو اینها در جهان میکنن، اصلی ترین جنایت ها رو انجام میدن. و برخی از کشورهایی که خب به ظاهر پیشرفته نیستن و عقب مانده هستن، اینها مستضعفن، اینها بهشون ظلم شده، از این زاویه باید نگاه کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه واقعا از این زاویه نگاه میکردن و دوست داشتن مردم رو تربیت کنن به این زاویه از نگاه. ما انشاءالله بعد از ظهور پیشرفت خواهیم داشت، طبق روایات پیشرفتی 25 واحد، که قبل از ظهور هر پیشرفتی هر چقدر پیشرفت زیاد شده باشه 2 واحد در مقابل اون 25 واحد. الان کشورهای پیشرفته دنیا پیشرفتی ندارن در صنعت و تکنولوژی نسبت به آنچه که بعد از ظهور رو خواهد داد. بعد از ظهور پیشرفت بدون ظلم، بدون جنایت و آدم کشی رو خواهد داد. ولی الان هرچه پیشرفت هست، در تاریخ اروپا نگاه میکنید، در تاریخ آمریکا نگاه میکنید، جز با جنگ و خونریزی اینها پیشرفت نکردن. ممکنه الان چند کشوری باشن که در جنگ ها سهم جدی نداشته باشن، البته اون کشورها سکوت خیانت بارشون شاید بعضی از اوقات بدتر باشه از جنایت های هیتلر و امثال این جنایتکاران. ولی به هر حال بعضی ها هستن که اینجوری نگاه نمی کنن، فقط برخی مظاهر پیشرفت، البته طبیعتا اونها قبول دارن که برخی مظاهر پیشرفت در کشورهای غربی وجود داره، و الا اگر کسی پیشرفت مطلق رو برای اونها قائل باشه که خیلی انسان نادانی خواهد بود. برخی از مظاهر پیشرفت وقتی در مغرب زمین اصطلاحاً حالا الان ما میگیم وجود داره، پشت سرش چه مقدار استکبار هست. این دعا به ما آموزش میده که شما اینجوری نگاه کنید، شما به مستکبران به عنوان مستکبر نگاه کنید. البته مستکبران همیشه برخوردارترن، به مستضعفان به عنوان کسانی که بهشون ظلم شده و مظلوم هستن نگاه کنید. و البته وقتی که کسی مستضعف شد و مظلوم واقع شد، ممکنه بسیاری از محرومیت ها رو داشته باشه که ما دوست نداشته باشیم باشون مشهور باشیم، دوست نداشته باشیم شبیه اونها باشیم. بله ما پیشرفت رو دوست داریم، ولی پیشرفتی که بدون جنایت به دست بیاد. این زاویه نگاه که در نگاه انقلابیون وجود داره، در نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وجود داره، این زاویه نگاه رو دعا هم به ما میده. و در میانه مناجات و ذکر قشنگی که انسان با خدا داره، تو اون خلوت خودش میخواد عشق بریزه، میخواد عواطف خودش رو به غلیان برسونه و لذت ببره از رابطه عاطفی خودش و خدا، فرمودن این حرفا رو هم بزن، از مستکبران عالم براءت بجوی. و همین که اعلام میکنی یزع المستکبرین، ای خدایی که نابود میکنی مستکبران رو، این خودش نوعی براءته، این خودش نوعی فرار کردن از ظلمه و حمایت از مظلومه. ادعیه به ما یاد میدن انسانهایی بی خاصیت نباشیم، و به برخورداران عالم اگر میرسیم ملاحظه کنیم آیا این برخورداری رو در اثر ظلم و جنایت پذیرفته یا نه. یا حتی نکته بالاتر از این عرض کنم، بعضی ممکنه برخوردار باشن اما در اثر ظلم پذیری فرصتی پیدا کردن که برخی از مظاهر پیشرفت رو داشته باشن. حاضر کشورش مستعمره باشه، ملتش حقیر باشن اما ماشین‌های خوبی تولید کنه. این انسانیت این رو اقتضا میکنه، شرف انسانی اقتضا میکنه، اجازه میده ما در مقابل ظلم ظالمان سکوت کنیم برای اینکه چند سباهی خودمون راحت تر زندگی کنیم. این نگاه ها رو دعا به ما میده، خصوصا در این دعا که صریحا به این موضوعات پرداخته. اگر کسی بله این موضع رو پیدا کرد میتونه اهل انتظار باشه. مثال بسیار زیبا و عالی برای داشتن چنین موضعی دعای ندبه است. دعای ندبه اکثر اوصافی که برای امام زمان علیه السلام ذکر می‌فرماید اوصافی است که در درگیری با ظالمان هست. کسی که اهل درگیری با ظالم نیست دعای ندبه به چه دردش می‌خوره؟ اصلا معنا نداره این فرد بگه من ابن الحسن دلم برای شما تنگ شده. برای چی دلت برای حضرت تنگ شده؟ حضرت بیان که کارشون صرفا پرداختن به مسائل عاطفی بین خودشون و مریدانشون نیست، حتما درگیر میشن با سران کفر و ظلم و استکبار. حتما دعای ندبه رو باید بخشهایش رو به زبان و به صوت حماسی خوند. حتما باید سروده هایی در کنار دعای ندبه ذاکران خوش الهان اهل بیت بهش بپردازن که این سروده ها سرشار از حماسه باشه، مانند سرود رزم باشه. سروده هایی که در رزم در جنگ های با باطل اهل حق قرائت میکنن اون استحکام رو داشته باشه. چون اساسا دعای ندبه این چنین به امام زمان ارواح له الفدا و به ظهور نگاه میکنه، کما این که قطعا ظهور بدون درگیری با باطل هیچ وقت رخ نخواهد داد. انشاءالله خداوند متعال ما رو اهل درگیری با ظلم، اهل دفاع از مظلوم قرار بده و ما رو جزو افرادی که در اثر ضعف ظلم پذیر میشن و در نهایت ذلت کمی آسودگی دنیا رو طلب میکنن جزو اونها قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.